استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نگرانی ها در مورد واگذاری ساحات دوردست به اردوی منطقوی و تقویت مخالفین مسلح، چرا شمار زیاد از کارگران افغان ایران را درک می کنند؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه دیدار مهم دارند و در آن روی موضوعات کلیدی منطقوی صحبت می کنند.
رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت بیش از 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. یک دختر 7 ساله شب گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به طور مرموز کشته شد. حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در مورد انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان شد. رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. بر اساس گزارش وبسایت ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با عبدالرشید دوستم معاون اول، سرور دانش معاون دوم و عبدالله رئیس اجرایی این کشور ملاقات کرد و در این نشست در مورد موضوعات مختلف افغانستان بحث و تبادل نظر شد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان که حدود 14 ماه قبل به ترکیه رفته بود، در هفته گذشته به کابل بازگشت و با برگشت و یک تشکیل سیاسی جدید به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلان موجودیت کرد. عبدالرشید دوستم تا هنوز در نشست‌های رسمی مانند جلسات کابینه و شورای امنیت ملی این کشور اشتراک نکرده است. در نتیجه عملیات در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان با ولسوالی نادلی ولایت هلمند 15 مخالف مسلح کشته و 9 تن زخمی شدند. بر اساس یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی اردوی ملی در منطقه سجاول دره درفشان شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 5 مخالف مسلح کشته، 8 تن زخمی و 6 تن دستگیر شدند. همچنان یک دیپوی مواد انفجاری آنها مورد هدف قرار گرفته است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی نادلی ولایت هلمند نیز 10 مخالف مسلح کشته و 1 تن زخمی شدند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. یک دختر 7 ساله شب گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به طور مرموز کشته شد. نقیب الله امینی سخنگوی پلیس بادغیس به رادیو آزادی گفت این دختر خردسال به طور اجباری به نکاح یک مرد میانسال داده شده بود.
حامی 7 ساله که تازه عروس شده بود توسط شوهرش به نام شرف الدین شب گذشته به گونه بیرحمانه خفق و قتل رسیده بود. حامی در نتیجه هم خشونت‌های خانوادگی فامیلی که با خانواده شوهرش داشتی به قتل میرسه و این قضیه هم در قریه جوزاغای کابانک ولسوالی قادس اتفاق افتیده.
و گفته ای آقای امینی، نیروهای امنیتی پدر این دختر را که محمد نام دارد و دخترش را مجبور به ازدواج کرده بود دستگیر کردند. اما شرف الدین شوهر حامیه از محل حادثه فرار کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حزب مسلم لیگ نواز خواستار تحقیقات رسمی در مورد انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان شده، ادعا می کند که در آن تقلب صورت گرفته است. این حزب به رهبری نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می برد دیروز خواستار آن شد تا برای بررسی نتایج انتخاباتی پارلمانی اخیر که در آن حزب تحریک انصاف بیشترین کرسی ها را برنده شده است یک کمیسیون قضایی تشکیل شود. این در حالی است که حزب مسلم لیگ نواز 64 کرسی و حزب عمران خان 115 کرسی پارلمان پاکستان را از آن خود ساختند. حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بهوت زرداری با کسب 43 کرسی در ردیف سوم قرار گرفته است. روسیه، ایران و ترکیه امروز در شهر سوچی برای بحث روی حل منازعه داخلی سوریه گفتگو میکنند. مقامات این سه کشور که پروسه گفتگوهای صلح سوریه را سرپرستی میکنند، امروز و فردا برای بحث روی مسائل مربوط به جنگ داخلی سوریه در شهر تفریحی سوچی روسیه گرد هم میآیند. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه، در این گرد همایی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، ایجاد مناطق امن و وضعیت بشری در این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک مقام اردنی و استیفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به حیث ناظران در این گرد همایی در سوچی اشتراک خواهند کرد. ایران، روسیه و ترکیه از یک طرف و سازمان ملل متحد از جانب دیگر برای تأمین صلح در سوریه تلاش می کنند. انقره دیروز اعلان کرد که برای بحث در مورد منازعه در سوریه و سایر مسائل منطقوی در اوایل ماه سپتامبر یک اجلاس سران کشورهای فرانسه، جرمنی و روسیه را دایر خواهد کرد. و خبر آخرین که مردم زیمبابوه امروز بعد از سالیان متمادی برای نخستین بار به مراکز رایدهی میروند که نام رابرت مگابی در بین نامزدان مقام ریاست جمهوری آن کشور قرار ندارد. امرسان منانگاگوا، نامزد 75 ساله حزب بر سر اقتدار زینو پی اف، و نلسون چمیسا، نامزد 40 ساله جنبش تغییرات دموکراتیک اپوزیسیون، در زمره نامزدان پیشتاز این انتخابات محسوب میشوند. قرار است انتخابات پارلمانی زیمبابوه نیز به تاریخ 4 اگست سال جاری برگزار شود. رابرت مگابی که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در دست داشت، در سال گذشته در نتیجه یک کودتا از قدرت برکنار شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید فقر، بیکاری، مجبوریت، ضعف اقتصادی و دیگر مشکلات از جمله عوامل بروز قاچاق انسان در این کشور می باشد.
بنابراین یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدهیم در راستای مبارزه با قاچاق انسان همین آگاهی‌دهی است. بنابراین با تغییر ذهنیت‌ها و باورها ما میتونیم جامعه خود را تغییر بدهیم.
نگرانی‌ها در مورد واگذاری ساحات دوردست به اردوی منطقوی و تقویت مخالفین مسلح. چرا شمار زیادی از کارگران افغان ایران را ترک می‌کنند؟
که تومانش پایین آمده دیگه به در نمی‌خوره. پیسی خرچم در نمیاد. چه خرچه کنی؟ چیز بخری؟
نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه دیدار مهمی دارند و در آن روی موضوعات کلیدی منطقوی بحث می شود. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. با ما باشین. باز هم خوش آمدین و روز شما خوش. زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفتند که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی قابل عملی نیست. سالی محمد سالی، یک عضو ای کمیسیون، امروز بر رادیو آزادی گفت که به جای ای باید نهادهای امنیتی تشکیلات خود افزایش بدن. به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفت که به پوسته های غیر ضروری در ساحات دوردست خاتمه داده میشه و در جاها اردوی منطقوی جا به جا خود شدن. نصرت پارسا جزئیات داره.
ولی ما تازه جای اجازه که فکر میکنم و ما شما شاهد هستیم که یه طرف امریکایی هستن که بالاخره بالای حکومت تیره قبولانده و میقبولاند، ولی در این طرف اندازه خیلی زیاد مردم انتقادایشی هست که همیشه اگر ما متوجه شده باشیم در تمام کشورها که هست اونا بیشتر کوشش کردن که سرحدات خود را قوی بکنن.
با عرض معذرت شنونده عزیز، که به دلیل یک مشکل تکنیکی گزارشی که باید نشر شود. همکارم نصرت پارسا را استدیوی کابل با خود داریم که در مورد اظهارات کمیسیون امنیت داخلی افغانستان گزارش داره. قابل ذکر است که شماره از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگن که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی عملی نیست. همکارم نصرت پارسا در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم.
پس از آن که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بر اساس یک طرح جدید برخی ساحات کم جمعیت و دوردست به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد، برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند این طرح عملی نیست. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با این کار میان افغان‌ها دشمنی خانه به خانه به میان خواهد آمد.
امریکا دو وان نه دو بلدار شکر به کور به من که دشمنی پیدا کی محلی کماندانان به بیت چاخ کی ظلمونه با کوي که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپک سالاران نه ولس خلاص شي.
آقای صالح پیشنهاد میکند که به جای این کار در تشکیلات نهادهای امنیتی افزایش یابد. این در حالی است که به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفته است طرح خاتمه دادن به پوسته‌های غیر ضروری در ساحات دوردست در حال عملی شدن است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است بر اساس این طرح امنیت ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد. به گفته وی قرار است نیروهای زیر نام اردوی منطقه‌ای تا 36 هزار تن تشکیل شود. گزارش‌ها هم به نشر رسیدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از نیروهای افغان خواسته تا از ساحات کم جمعیت عقب نشینی کنند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در این باره به نقل از سه مقام امریکایی که نامهایشان ذکر نشده نگاشته است که این خواست بخشی از استراتژی امریکا است که قبلا اعلان شده بود. روزنامه همچنان نوشته که این اقدام از یک سو از حملات طالبان بالای مناطق متضرر جلوگیری میکند و از سوی دیگر توجه نظامیان افغان را به شهرها بیشتر میسازد. اما محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید این طرح وزارت دفاع بود که حالا امریکا هم از آن حمایت کرده است. این در گذشته استراتژی اصلی ما بود که بر اساس آن باید پوسته هایی که در ساحات دوردست موقعیت دارند به بیس ها انتقال شوند. با این کار از برخی بی‌نظمی ها جلوگیری خواهد شد، زیرا در بی‌نظمی تهدید ها بالای افزایش می یابند و دشمن با آسانی می تواند پوسته ها را زیر حملات خود بگیرند. آقای رادمنش میگوید این طرح در برخی ولایات عملی شده و نتیجه خوبی داده است. این در حالی است که نامبرده روز گذشته برای رادیو آزادی گفته است در جاهایی که برای حفظ تمامیت ارضی حاکمیت ملی و استقلالیت موجودیت نیروهای نظامی لازمی باشند نظامیان افغان از آن دفاع خواهند کرد. در همین حال محمد آگل مجاهد کارشناس مسائل نظامی روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت این ترس وجود دارد که با عملی شدن این طرح وزارت دفاع آن قماندان‌های زورمند که در پروسه دایک خلع سلاح شدند یک بار دیگر صاحب سلاح شوند و به حکومت درد سر به بار بیاورند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که شماره از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفتند که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی عملی نیست. در این حال شنونده عزیز، معاون دوم مشتان و جرگه افغانستان گفته که واگذاری ساحات دوردست به اردوی منطقوی باعث تقویت گروه‌هایی که مسلح مخالف دولت خواهد شد. محمد آصف صدیقی همچنان گفته که این طرح حکومت برای تامین امنیت کارساز نخواهد بود. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای صدیقی صحبت کرده با هم مشنویم.
ولی من تازه جای اجازه که فکر میکنم و من ایمان شما شاید اجازه هستیم که یه طرفدار آمریکایی هستند که بالاخره بالای حکومت تیر قبولانده و میقبولاند، ولی در این طرف اندازه خیلی زیاد محرم انتقادایشی است که همیشه اگر ما متوجه شده باشیم در تمام کشورها که هست اونا بیشتر کوششی کردن که سرحدات خود را قوی بکنن و در سرحدات بیشتر نیروی امنیتی اونجا مستقر بوده باشن و از تجهیزات کافی برخوردار بوده باشن. ولی برعکس اگر هم توی کار ما بکنیم، ما شاید اجازه هستیم زمانی که طالبا همچنان در شروع حکومت زمانی که در مقابل مجاهدین اینا جوهای محلی بالاخره نفوذ کردن، بالاخره تمام ولایت تمام افغانستان اونا حاکمیت حاصل کردن.
شما گفتین شاید طرح امریکایی ها باشه، یعنی امریکا با این طرح شما که میگین طرح از اونا باشه چی میخواد؟
من فکر میکنم که در این طرح که اونا بوده باشن جایی که تجربه ای بوده باشه که اینا تجربه ای بر افغانستان کسانی که در کسی که در کشوری که میرد باید بیشتر از شهرمنداش با کسایی که در سر در رأس نظام و سکتور امنیتی هستن با اونا مشوره جدی بوده باشن. شاید ممکن اونا را کسانی مشوره داده باشن که این مشوره به خیر به خاطر نیست که هیچ ما ایرا بعید از اینا میدانیم که اگر است که ما در محلات پلیسای محلی را پلیس محلی وزارت دفاع را خدمت مردمی را جابجا کنیم در حد از تمام افغانستان در 180 شما برام ببینین از پلیس محلی از خدمت مردمی مردم راضی نیستن غیر از اردو پلیس، یعنی به این معنی که اونا میتونن که معامله بکنن با مخالفین و سهار سقوط بتن و میتونن که بسیار خیلی براحتی از اون محلات بالاخره مخالفین خیلی با سادگی بتونن به شهرهای بزرگ ما نفوذ بایتا بکنن.
زمانی که در قطر گزارشان نشر شد که مقامه امریکایی طالبا دیدار کردن این طرح بعد از او اعلام شد، چی فکر میکنن؟ این میتونه به گفتگوهای صلح امریکا و طالبان ربط داشته باشه یا به گفتگوهای صلح دولت افغانستان یا با طالبان؟
فکر میکنم که این موضوع خب بعد از نشست قطر این موضوع سر صدا ها بالا شد از طریق امریکایی ها، باز بالاخره پیشنهاد شد به حکومت افغانستان که هم که برنامه باید تطبیق شود. یعنی به این معنی است که این طرح امریکا است و این پیشنهاد از طریق طالبان بود و این کاملا ما مخالفت به خاطر ما مخالف هستیم به این مورد و این ما باید شک میبینیم.
اما اگر یک روزنه برای گفتگوهای صلح باشه هم شما مخالف هستین؟
اگر روزنه به خاطر گفتگوهای صلح بوده باشن، اگر اونها اراده داشته باشن قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن، قسمی که حکمتر صاحب آمدن بدون کدام قید و شرط، بدون از اینکه اونها محلا را برش خالی بکنن، اونها رفتن و بالاخره به حکومت افغانستان به دولت افغانستان پیمان اصلا امضا کردن خیلی براحتی، اونا هم چنان میتونن که به می شکل به می شیوه ادامه پیدا کنند. و در فعالی از او ما خواستم از حکومت افغانستان و دولت افغانستان با امریکایی هایی است که به عوض که پول مصارفی که اینا معاشات امتیازاتی که به خاطر خیزش مردمی به خاطر پلیس محلی که مربوط وزارت دفاع است اینا معاشات که تعیین میکنند اینا در چاکار پلیس بگیرند، در چاکار وزارت دفاع بگیرند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه بود. شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکارم جاوید حسنزاده.
وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید که طرح صنعت منرالی این وزارت اصای شورای اقتصادی تایید شده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که با اساس تایید این طرح تیم‌های سروی این وزارت برای سروی معدن سنگ‌های مرمر با ولایت‌های هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردک، بامیان و دایکنډی فرستاده شده و کارهای مقدماتی سروی نیز آغاز شده است. آقای مطفی میگوید هدف از تیم‌های سروی شناسایی ضرورت‌های بالقوا میباشد. او میگوید که 108 شرکت به ارزش 60 میلیون دلار در بخش پروسس سنگ‌های قیمتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق برای 6000 تن به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا 1000 قطع مرغ به فرمداران آسیب دیده هرات توزیع نماید. نصیر احمد درانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در سفرش به هرات پس از حضور در نشست برد رهبری پروژه‌های سازگاری با تغییر اقلیم و دیدار با بزرگان ولایت‌های بادغیس و فرا در نشست با فرمداران آسیب دیده از شیوع بیماری انفلونزای مرغی در ولایت هرات شرکت کرد و با آنان از بابت زیان‌هایی که دیده بودند وعده کمک سپرد. در این دیدار مالکان 44 فرم مقدار مرغ‌های تخمی که چند قبل با اثر انفلونزای مرغی سرمایه‌هایشان را از دست داده بودند مشکلات و نگرانی‌هایشان را به وزیر زراعت ارائه کردند. نصیر احمد درانی بعد از شنیدن مشکلات زیان دیدگان وعده کرد که تا یک ماه در حدود 150000 قطع مرغ تخمی برای متضرران از طریق وزارت زراعت تهیه می‌گردد. این هم نرخ مواد خوراکی با تورمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1880 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2700 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1120 افغانی و در کنار اینها یک لیتر دیزل 47 افغانی و یک لیتر پترول با 55 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 72 افغانی 25 پول، یک یورو 83 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
با تشکر از همکارم جاوید حسن زاده. حال هم توجه کنین به یک گزارش مهم بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه در مورد مسائل مربوط به جنگ 7 ساله داخلی سوریه صحبت می کنن. قرار است نشست نماینده های ای سه کشور امروز و فردا برگزار شود. همکارم ستار فروغ در این مورد جزئیات بیشتر داره. ستار جان، روز شما خوش. نشست نماینده های روسیه، ایران و ترکیه در کجا برگزار می شود و مشخصا روی کدام موضوعات بحث می کنند؟
تشکر زرغونه جان. نماینده های روسیه، ایران و ترکیه برای بحث روی مسائل مربوط به جنگ 7 ساله داخلی سوریه امروز و فردا در شهر سوچی روسیه گرده هم می آیند. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که نماینده های این سه کشور در مورد تشکیل یک کمیته قانون اساسی سوریه، ایجاد مناطق کاهش تنش و مسائل بشری بحث خواهند کرد. به اساس گزارش تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، ریاست هیئت روسیه را الکساندر لاورنتیف، نماینده خاص کرملین برای سوریه، به عهده خواهد داشت. حسین انصاری، معاون وزارت خارجه ایران، به نمایندگی از ایران و سادات اونال، همتای ترکیش، به نمایندگی از ترکیه در نشست سوچی اشتراک خواهند کرد. این خبرگزاری گزارش داده است که استیفن دموسترا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، و نماینده های اردن نیز در این نشست به عنوان ناظرین اشتراک خواهند کرد. ترکیه، ایران و سوریه که از ترکیه، ایران و روسیه که از جناح‌های مختلف در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند، پارسال پروسه مذاکره را در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کردند که هدف عمده آن بحث روی مسائل وابسته به میدان جنگ مانند آتش‌بس و مناطق کاهش تنش به حساب می‌آید. یک دور جداگانه از گفتگوها به رهبری سازمان ملل متحد روی مسائل سیاسی در ژنو به پیش برده شده است.
خب ستار جان، مرکز خبری رادیو آزادی لحظات پیش گزارش داد که حال ترکیه اعلان کرده که در نظر داره تا نشست دیگر با فرانسه، جرمنی و روسیه برای بحث روی منازعه سوریه برگزار کنه. میشه جزئیات این موضوع رو بتین؟
بله، رسانه های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، گفته است که این نشست در 7 ماه سپتامبر در استانبول برگزار خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه در مورد مسائل شامل آجندای این نشست جزئیات نداده است. مسکو، پاریس و برلین تا حال برگزاری این نشست را تایید نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندی عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد گزارش داریم از مشکلات کارگرای افغان در ایران. شمار زیادی از کارگرای افغان ایران ترک میکنن. ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی حال گزارش مهم داریم از کابل. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، امروز بعد از مدت طولانی با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. در این دیدار سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم حضور داشتند. بیشتر از همکارم نصرت پارسا میشنوین که همین حال در استودیوی کابل است. آقای پارسا سلام و روز شما خوش. بفرمایین جزئیات دیدار امروزی که این مقامات ارشد افغانستان بودن.
البته آنچه که ارگ ریاست جمهوری توسط یک ایمیل و از طریق فیسبوک خود به نشر رساندن، قبل از ظهر امروز رئیس جمهور افغانستان بعد از یک مدت طولانی با عبدالرشید دوستم دیدار کرده که در اینجا آنچه که شما هم گفتین، عبدالله و سرور دانش هم حضور داشتن. با آقای مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، تماس گرفتیم که جزئیات دیدار چی بوده، اما اونا در این مورد جزئیات ندادن. اما در توییت ارگ آمده که چهار رهبر حکومت وحدت ملی بالای موضوعات مربوط به افغانستان صحبت کردند. تانوز جزئیات دیدارها منتشر نشده، اما عبدالرشید دوستم هفته قبل، روزی که به کابل آمد، گفت که در مورد رهایی نظام الدین قیصاری که چند وقت پیش بازداشت شده بود در ولایت فاریا، با رئیس جمهور دیدار خواهد کردیم که در این مورد صحبت شده و پیشرفت‌ها چی بوده. تانوز جزئیات نیست. اما تلاش میکنیم تا ساعت دیگه بابر فرحمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری را اظهاراتش را داشته باشیم که با شنونده ها شریک خواهیم ساختی را باید گفت که این دیدار بعد از نزدیک به دو سال صورت میگیره که 14 ماه جنرال دوستم در ترکیه به سر میبرد و پیش از او هم برای چند ماه با رئیس جمهور به نسبت تنش‌هایی که وجود داشت دیدار میان عبدالرشید دوستم و محمد اشرف غنی صورت نگرفته بود. بله،
با تشکر از شما آقای پارتا. شنونده عزیز، حتما در جریان برنامه‌های بعدی جزئیات دیدار امروز رئیس جمهور غنی و جنرال دوستم معاون رئیس جمهور به شما خواهد داشتیم. این دیدار تقریبا دو سال بعد صورت میگیره و همچنان قابل ذکر است که دیدار آقای غنی با آقای دوستم دو سه روز بعد از ایجاد یک ائتلاف جدید صورت میگیره که در امی ائتلاف آقای دوستم هم البته در جریان جلسه اعلان ای ائتلاف شرکت داشت. ای که با دیدار آقای دوستم با غنی سرنوشت ائتلاف تازه تشکیل شده بزرگ چی میشه؟ حتما در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی موضوع را به تحلیل میگیریم، با ما باشین. ولی تا لحظات بعد برمیگردیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از کارگران افغان به دلیل پایین آمدن ارزش تومان ایران ترک کرده و به کشور برگشتن. افغان ها میگن که امی افغان هایی که تازه برگشته از ایران به کشور میگن که اخیراً ارزش تومان ایران زمان کاهش یافت و اونا با درآمدی که در کار در ایران داشتن نمیتونستن تا فامیل های خود حمایت مالی کنن و به همین خاطر به کشور برگشتن. شماره از راننده های کابل هرات میگن که روزانه تا 300 تن از ایران به کشور برمیگردن. نصرت پارسا جزئیات داره.
نور محمد که از 10 سال به این سو در ایران مصروف کار بود به تازگی به کشور برگشته است. او نان آور خانواده 8 نفری است و میگوید در گذشته ماهانه بیش از 2 میلیون تومان ایرانی درآمد داشت و حالا که ارزش پول ایرانی در بدل پول افغانی و دلار آمریکایی کاهش یافته مجبور به ترک ایران شده است. نور محمد بیکار است و در کابل زندگی میکند. او را در نزدیک یک هتل در ساحه کمپانی یافتم. در حالی که با دستمال گلدار سرش را پیچانیده بود و دنبال کار میگشت برایم گفت
که تومانش پایین آمده دیگه به در نمیخوره، پیسه خرچم در نمیاد که خرچه کنی چیز بخری چیز آشی که اونجا گیرون شده گران میده، پیسه شر به در نمیخوره، ارزشش آمده پایین 7000 چی میشه.
راننده های موترهایی که میان کابل و غرب افغانستان رفت آمد میکنند میگویند روزانه تا 300 تن از ایران به کشور برمیگردند. اسمت الله یکی از این راننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار این برگشت کننده ها رد مرز میشوند و شمار دیگر به دلیل پایین آمدن ارزش تومان ایرانی وارد کشور خود میشوند. صدیق الله افغان دیگری است که به تازگی از ایران برگشت کرده است. میگوید با کاهش ارزش تومان ایرانی از این پس او در افغانستان کار خواهد کرد. هرچند پیدا کردن کار در افغانستان دشوار است، اما او میگوید روزانه اگر 300 افغانی هم درآمد داشته باشد برایش بهتر از کار کردن در ایران خواهد بود.
تو اما قدر آقا میکنی که کلش پس خرچ میکنی و پیسه خرچت میشه بازه قدر، اما قدر که ایجا کار میکنی از اوجه که دیالی ایجا خیلی زیاد هست بسیار نسته سالن که روز روز کارگری بری از اوجه که خیلی بهتر هست. در ایران دیگه کس نمیمونه به نظر ما کلگی میمونه.
مثلا سابق چقدر ماهانه کار میکدی که باز تومان میده میکدی؟
سابق دیگه تومان 18 بود، 20 بود، 22 بود، تا یک روزی بود که 45 بود مونجا بوده. میستر ویدیو ها به در نمیخورم دیگه پایده نداره.
بر اساس گزارش ها نزدیک به 2 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که بیشترشان مصرف کار در آن کشورند. اخیراً پس از فشارهای سیاسی واشنگتن بر تهران ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یافته است. پیش از این 1000 تومان ایرانی بین 15 تا 18 افغانی در بازار کابل تبادله می شد، اما اخیراً ارزش 1000 تومان به 7.80 افغانی کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی افغان می گویند تاثیرات وضع شده آمریکا بالای ایران و قطع شدن داد و ستد میان ایران و متحدین آمریکا سبب شده تا واحد پولی آن کشور کم ارزش شود. سید قیاس سعیدی که از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
یه ولایت در چیز دوی پیسې به ارزښت شوی دی یکلت بیارزش شدن پول ایرانی است که کشورهای عربی که متحد امریکان داد و ستدشان را با گناه کامل با ایران قطع کردند. علت این که ماجران افغان از ایران بیرون می شوند این است که واحد پولی ایران کم ارزش شده و مجبورن به کشور خود برگردن و یا هم راه دیگری را در پیش گیرن.
التا پیسې بیرته تشو یا پیسې د افغانستان ته لګي بدلته پېت یا هلته په خپل گزارنه کې
آقای سعیدی به این باور است که افزایش تعزیرات بالای ایران سبب خواهد شد تا از این بیشتر ارزش واحد پولیان کشور کاهش یابد. به گفته وی این وضعیت ایران را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد ساخت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.